بسم الله الرحمن الرحیم و اما تجربته فانه غیر الاستقراء و سنبین ذلك بعده و تجربته مثل حکمنا ان السقمونیا مسهل للصفراء فانه لما تکرر هذا مرارا كثيرا زال عن ان يكون مما يقع بالاتفاق فحكم به ان من شأن السقمونیا اسهال الصفراء و اذعن له و اسهال الصفراء عرض لازم للسقمونیا. بحث درباره این بود که اگر چیزی زی سبب نباشد علم بهش از چه راهی حاصل میشه؟ اگر زی سبب باشد حتما باید از راه سببش باشه، اگر زی سبب نشد چطور؟ شیخ فرمود اگر چیز علمی ما به شیء غیر زی سبب پیدا کنیم حتما این بیان خواهد بود و با واسطه نیست، یعنی بدیهی است. بعد صحبت شد درباره اینکه آیا استقراء و تجربه میتونند به ما علم یقینی افاده کنند بدون راه قیاس و از راه علت یا نه. درباره استقراء شیخ شقوقی ذکر کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که استقراء نمیتونه علم یقینی دائم به ما افاده کنه. و اما تجربه، تجربه میفرماید حساب دیگری داره. اول شروع میکنه به توضیح اینکه تجربه چی هست و چگونه ما علم تجربی پیدا میکنیم. تجربه اصطلاحات مختلفی داره. تجربه در اینجا که میگیم اصطلاح خاصی است در منطق کلاسیک. با اون عبارت از این است که ما پیدایش پدیده ای را مکررن مشاهده کنیم و در اثر تکرار علم پیدا کنیم به اینکه حدوث این معلول یا پیدایش این پدیده اتفاقی نیست، بلکه علتی دارد و اون علتش در موضوع این پدیده موجوده. ولو اینکه ما نشناسیم که اون علت واقعا چیه، اما در اثر تکرار علم پیدا می‌کنیم که این موضوع واجد یک علتی است که این اثر از اون ناشی میشه. پس قوام تجربه به این است که ما علم پیدا کنیم که اجمالاً یک علتی در کار هست. مثال معروفی که همه جا شایع است در کتاب‌های قدیمی، از سقمونیا مسهل للصفراء، میگن وقتی شما دیدید یک مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه، صد مرتبه، هزار مرتبه تکرار شد که هر کس سقمونیا را تناول میکنه صفرائش اسهال میشه و دفع میشه، شما علم پیدا میکنید به این که یا خود این طبیعت سقمونیا علت است برای اسهال صفرا، یا همراه با یه چیزی است که اون علت برای اسهال است، به طوری که انفکاک از این نداره. پس در این یه خاصیتی هست. حالا این خاصیت مال طبیعت سقمونیاس یا یکی از لوازمش هست که ازش جدا نمیشه، این رو شما علم پیدا میکنید. به خاطر اینکه اگر اینجوری نبود لازمش این بود که کاری به طور اکثری یا دائمی برخلاف مقتضای طبیعتی انجام بگیره و این یک اصلی است مسلم پیش حکما که اتفاق اکثری و دائمی محاله، یعنی چیزی برخلاف مقتضای طبیعت چیزی انجام بگیره و دائمی هم باشه یا اکثری باشه، این میگن محاله. حالا کار به این جهتش نداریم که این بحثش چیه. حالا تقریبی که شیخ میکنه برای تجربه اینه، این ارتکازی ذهن انسانه که وقتی یک پدیده مکرر شد و اکثری یا دائمی اتفاق افتاد، هیچ تردیدی نمی کنه در این که یک علتی داره اینجا، اتفاقی محض نیست، اما اون علت چیه نمیشناسه. یعنی ما برهانی نداریم بر این که اینجا حتما خود ذات علت است یا یکی از خواصش. به هر حال هرچی هست توی این ذاتی که این اثر ازش پدید میاد علتی هست. پس میبینید که باز هم ما در تجربه علم که پیدا میبینیم از راه علته، یعنی چون میفهمیم که واجد علتی هست علم پیدا میکنیم که همه جا این اثر را خواهد داشت. اگر نمیدانستیم که علتی دارد علم کلی برای ما حاصل نمیشد. و فرق بین تجربه و استقرا همینه. در استقرا ما فقط بررسی میکنیم موارد را، میبینیم اینجا اینجوره، اون مورد هم همینطوره، اون یکی هم همینطوره، و دیگه کشف علتی نمیکنیم. اگر کشف علتی کنیم دیگه اصطلاحاً بهش استقرا نمیگیم. اگر کشف کنیم وجود علت را میشه همین تجربه، تجربی میشه و این یقینی است و از بدیهیات ثانویه است. یکی از بدیهیات مجربات دیگه و اینا رو ما بدیهی تلقی میکنیم و یقینی هست و میشه در برهان هم مقدمه واقع بشه و افاده یقینم بکنه. اما سرش همینه که ما در موارد تجربه کشف علت میکنیم. همین که کشف علت کردیم علم برای ما حاصل میشه که هر جای دیگه هم این علت هست معلولش حاصل خواهد شد. در علوم طبیعی هم از نظر منطق به اصطلاح قدیم اون جاهایی که یقینی باشه همینه. منتها یه نکته هایی هست در اینجا که تدریجا شیخ در همین بحث توضیح میده. حالا یه مقداری بخونیم. و اما تجربه فإنها غیر الاستقرا و سنبین ذلک بعد. استقرا را شستیم گذاشتیم کنار که افاده علم یقینی دائمی نمیکنه. به فرض اینکه استقراء تام در همه مواردم بود باز علم کلی بود اما دائمی نبود. و اما تجربه حسابش غیر از استقراء است. مثلا ما حکم میکنیم به اینکه سقمونیا مسهل صفراست. فانه لما تکرر هذا مرارا کثیرتن، بارها تکرار شده، این احتمال که اسهال صفرا اتفاقی باشد زایل میشه. بله مثل فلوس مثلا در فلوس هم الان میشه شاهان از سقمونی ها خیلی روشندر نیست. فلوس اصطلاح چیز دوای قدیمی معروفیه که مسهل هست. حالا چی برای مسهل چی استعمال میکنن؟ بله فإنه لما تکرر هذا مرارا کثیرتا، وقتی بارها تکرار شد زال ان یکون مما یقع بالاتفاق، از این حالتی که اتفاقی باشد خارج می شود. یعنی علم خواهیم پیدا کرد به این که اتفاقی نیست. فحکم از ذهن حکم می کنه به این که شأن سقمونیا از حال صفراست و از انلهو از آن پیدا می کنه به این. اون وقت اسهال صفرا میشه یک عرض لازمی برای سقمونیا. ولی سائل ان یسأل فیقول هازا مما لم یعرف سببه. حالا چرا سقمونیا اسهال میکنه شما که نمیدونید؟ پس باز از راه علم نشد. هازا مما لم یعرف سببه فکیف یقع هازا الیقین الذی عندنا من ان سقمونیا لا یمکن ان یکون صحیح التعب فلا یکون مثلا لصفرا. ما علم یقینی داریم به این که اگر سقمونیا سالم باشه فاسد نشده باشه حتما مسهل صفرا خواهد بود. این علم از کجا پیدا میشه با اینکه ما علتش رو نمیدونیم چیه؟ اقول انه لما تحقق ان سقمونیا یعرض له اسهال صفرا، وقتی دانستیم که این عرضی است برای سقمونیا و تبین ذلک علی سبیل تکرار الکثیر و بارها هم تکرار شد علمه ان لیس ذلک اتفاقا، معلوم میشه اتفاقی نیست. فان الاتفاقی لا یکون دائما او اکثریا، وقتی دانستیم که اتفاقی نیست معنای این که اتفاقی نیست چیه؟ یعنی علتی دارد. و علم ان ذلک شیء یوجب سقمونیا طبعا، یه جوری است که خود سقمونیا طبعا اینو اقتضا میکنه. از لایسه ها ان یکونه انها اختیارن، سقمونیا که موجود مختار نیست که این از روی اختیار انجام میده، پس معلوم میشه طبعش این اختزار ده. از علم ان الجسم بما هو جسم لا یوجب هذا المعنى، جسم که مقتضی اختیار نیست، جسم فی حد نفسه نه اقتضای اختیار که نداره، اقتضای اسهال صفرا هم که نداره جسم، خود جسم به معنی و جسمون که مسهل صفرا نیست، اجسام دیگری هم هست که اسهال صفرا نمی کنه، پس هیچ راهی نداره غیر از این که در خود سقمونیا یک طبیعتی هست که این اقتضا را دارد. فیوجبه به قوت قریبت فیه، یا یک قوهی دارد، قوه قریبهی دارد که این را ایجاب می کند، او خاصت له، یا یکی از خواصش هست، او نسبت مقرونت بهی، این احتمال قوی میدم بنده که این نسبت تصحیف شده باشه، به سبب مقرونت بهی باید باشه. حالا اگر نسبت باشه باید یه جوری توجیه کرد حرفا، به سبب اگر باشه معناش این است که یا خود این طبعا اقتضا می کند و یا همراه این یک سببی هست که اون سبب این اظهار را ایجاب می کنه. نسبتاً بخوام بگیم باید بگیم مثلا از یکی از مقولات نسبی که عارض این هست موجب صفرا میشه. به هر حال نسبتاً معنای روشنی به نظر من نداره، من بلد نیستم. فصح به هذا النوع من البيان ان في السقمونيا بالطبع او معه علتا مسهله للصفراء، با این نوع بیان ثابت میشه که سقمونیا طبعا علت صفرا اسهال صفرا است، او معه، یا یه چیزی همراهش هست که اون علت اسهال است. والقوه المسهله للصفراء اذا كانت صحيحه، وقتی گفتیم یه چیزی قوه این را دارد، مبدا اسهال هست، یعنی مقتضی هست برای اسهال، و کان المنفعل مستعدا، ماده هم استعداد دارد، وقتی گفتیم یه چیزی در سقمونیا هست که خاصیتش اسهال است، معناش این نیست که علت تامه هست، ماده هم باید مستعد باشه، وقتی اون کسی که این سقمونیا رو تناول میکنه مزاجش هم باید مستعد باشه که این سقمونیا درش اثر کنه. و کان المنفعل و مستعدن حصل الفعل و الانفعال، هم شرط فاعلیت فاعل موجوده، هم شرط قابلیت فاعل، اون وقت حصل میکنه. فصح ان و نتیجه این میشه که سقمونیا فی بلادنا، حالا اینجا شیخ کلمه بلادنا را اضافه کرد، بعد میگه چرا اینو میگه، تسهل دائما از صفراء اذا کانت صحیحتن، یه شرطش دیگه شم که قبلا معلوم شد، و کان المزاج و مستعدن للانفعال. خب این قضیه به دست ما میاد، فاذن عرفنا الاعظم للاصغر، اعظمم اولین باره که شیخ در مورد اکبر به کار میبره، حالا اگر باز تصحیف نباشیم، بنابراین ما ثبوت اکبر را برای اصغر علمش پیدا میکنیم به واسطه الاوسط. اوسط چیه؟ اون قوه مسهلهی که سامنگون در سقمونیا هست، الذی هو القوه المسهله و هو السبب، پس باز علم از راه سبب حاصل شد. و اذا حللت یا حللت باقی القیاس و جدت کل بیان، انما هو بیان بواسطت یا علت لوجود الاکبر فی الاوسط، سایر قیاس هایی هم که مفید یقین هست اگر شما تحلیلش بکنید ببینید همه جا علم به واسطه چیزی حاصل میشه که اون سبب وجود اکبر در اصغر سامه. و ان لم یکن علتا للعلم بالاکبر، ولو اینکه علت برای علم به خود اکبر نباشد، یعنی علت برای وجود الاکبر فی الاصغر هست، فاذن به سبب حصل لنا هذا النوع من الیقین. اینو توجه داشته باشید که ان لم یکن علتا للعلم بالاکبر، واسطه در هر قیاسی علت علم به ثبوت الاکبر للاصغر همیشه هست، ولو برهان نمیشه، یعنی واسطه در اثبات همیشه هست حد اوسط. اینه که این تعبیر للعلم بالاکبر خیلی مناسب نیست و اون نسخه‌ای که پاورقی نوشته لطبیعت الاکبر اون بهتره، و ان لم یکن علتن لطبیعت الاکبر، نه للعلم بالاکبر. بنابراین در مورد تجربه هم علم از راه سبب حاصل شد، فاذن به سبب حصل لنا هذا النوع من الیقین، ایزن یقین تجربی هم از راه سبب پیدا میشه. ولی قائل ان یقول، مستشکل میگه که چطور شد که شما در مورد تجربه وقتی چند مرتبه پدیده ای تکرار شد میگید ما علم پیدا میکنیم، ولی اون که همه مواردم را استقصا نکردید. در استقرا با این که همه موارد را استقصا میکنیم باز هم میگید علمی که لازم است پیدا نمیشه. این چه فرقی است بین استقرا و تجربه؟ شیخ میفرماید که، و بعضی اشکالی هم را اضافه میکنه برای تأیید مطلب، به این که اگر شما آدمی بودید که در سلام علیکم در یک بلادی زندگی میکردید و هیچ جا خبر از جای دیگری نداشتید، مثلا در بلاد سودان زندگی میکردید و اصلا اطلاعی از عالم دیگه نداشتید، هرچه آدم دیده بودید سیاه میدیدید، هرچه نوزاد متولد میشد سیاه بود، خب وقتی این چندین مرتبه تکرار شد آیا علم برای شما پیدا میشد به این که آدمیزاد همیشه بچهش سیاه خواهد بود؟ مرارن این تکرار شده، وقتی مرارن تکرار شد با طبق همون بیانی که شما در سر مونیا گفتید در اینجا هم بگید ما علم پیدا میکنیم که در طبیعت انسان یه چیزی هست که موجب سیاهی بچهش میشه، سیاهی غراب. با حالون که میدونیم همچه علمی اگه برای کسی هم پیدا بشه این علم نیست، جهل مرکبه. پس در موارد تجربه ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این که صرف این که چند مرتبه تکرار شد علم پیدا نمیشه. پس چطور شما قبول میکنید که در مورد تجربه علم قطعی پیدا میشه؟ ولی قائلا ان یقول، ما بالو تجربه تفید الانسان علما به ان السقمونیا مسلون لسفرا علا وجه یخالف فی افادته افادت الاستقرا. در استقرا میگید مفید علم نیست، اما در تجربه میگید مفید علم هست. فان الاستقرا اما ان یکون مستوفیا للاقسام و اما ان لا یوقع غیر از ظن الاغلب. یعنی شما میگید که در استقرا دو جوره، یا مستوفی اقسام است، تازه علمی که پیدا میشه دائمی نیست. اگر مستوفی هم نباشد، استقرای تام نباشه، اونم که اصلا فقط ظن ایجاد میکنه، در مورد استقرا این حرفا رو میزنید. اما در تجربه که میرسه میگید نه مفید علمه. این چه هنری داره تجربه که مفید علم میشه؟ چه فرقی داره با استقرا؟ ثم یعود یتشکک، باز همین قائل میتونه برگرده و تشکیک کند. فیقود ما بالو تجربه توق افی اشیاء حکمن یقینی گن. چطوره که شما میگید تجربه در بعضی جاها حکم یقینی ایجاد میکنه و حالا که ما مواردی میتونیم فرض کنیم که افاده علم نمیتونه بکنه و اگر هم توهم کنیم صحیح نیست؟ ثم لو توهمنا، این تتمه اشکاله، یه مطلب دیگری نیست. چگونه تجربه ایقاع علم می کند و حال اون که اگر ما توهم کنیم ان لا ناس الا فی بلاد سودان، فرض کنیم اصلا انسان منحصر باشه به آدمایی که در سودان زندگی میکنه، ولا یتکرر علی الحس انسان الا اسود، هر چی آدم میبینه همش سیاه میگه. فهل یوجب ذلک ان یقع اعتقاد بان کل انسان اسود؟ خب پیداست که همچه اعتقادی صحیح نیست که هر انسانی در هر زمانی به وجود بیاد باید حتما سیاه باشه، این اعتقاد که صحیح نیست. و ان لم یوقع، اگر این علم را ایجاد نمی کند، فلما صار تکررون یوقع و تکررون لا یوقع. چطور تکرر یک امری در یک جام مفید یقین هست، در یه جا مفید یقین نیست؟ و این اوقات، اگر میگید بله ما اگر در یک جایی زندگی میکردیم که همه سیاه بودن، یا فرض کنیم در یک زمانی همه سفیدها بمیرن فقط سیاه ها ببینن بمونن، اون وقت آدمایی که اینا را میبینن علم پیدا میکنن به این که انسان ها همه سیاه هستن. و این اوقات، فقط اوقات خطأ و کذبن، این اعتقاد خطا و دروغی است. و اذا اوقعت خطئن و کذبن فقط صارت تجربه غیر موثوق بها، پس معلوم میشه به تجربه نمیشه اعتماد کرد. ولا صالحت ان تکتسب منها مبادئ البرهان، صلاحیت این را نداره که مبادئ برهان از تجربه گرفته بشه. این دو تا اشکال، این اشکال ها خیلی اشکال های خلاصه مهمی است. از کدام در معرفت شناسی مسائل خیلی اهمیت داره. فنقول فی جواب ذلك ان التجربه ليست تفيد العلم لكثره ما يشاهد على ذلك الحب، فقط ملاک علمی که از راه تجربه پیدا میشه تکرار تنها نیست، بل لاقتران قیاس بهی قد ذکرناه، مشتمل بر یک قیاسی است که اون قیاس سر عرض کنم که علم، وصول علم. و ما ازالک، در این حال ما نمیگیم هر تجربه‌ای در هر موردی به طور مطلق افاده علم میکنه، بلکه در حدودی که تجربه واقع شده و شرایطش احراز شده، وگرنه ممکن است که تجربه هایی هم انجام بگیره و ما حکم را به موضوع وسیع تری نسبت بدیم. ما در این موردی که شما مثال زدید که انسان های سیاه را ببینیم، انسان های سیاه در اون منطقه ای بود که ما زندگی می کردیم. ما حق نداشتیم بگیم که طبیعت الانسان فی کل منطقت فی کل زمان این را افاده می کنیم، این اقتضا را داره. ولذا در مورد سقمونی هم گفتیم فی بلادنا، ممکن بود یه جایی باشه که آب و هوا جوری باشه که این اثر را نداشته باشه، و این هم یه واقعیتی است که دواها در آب و هوای مختلف اثرهای مختلف دارن. اینجا هم همینطوره، ما باید قیدش را لحاظ کنیم، بگیم فی بلاد سودان تجربه نشون میده که هرچه آدم به اونجا متولد میشه سیاه هست. اگر این قیدها را در نظر بگیریم بله افاده علم میکنه، اما اونجایی که شما میبینید افاده علم نمیکنه مال اینه که میخواد توسعه بدید به بیش از اون چه تجربه دلالت داره. و این چیزیست که اتفاق میفته، بر علوم هم اتفاق میفته که گاهی حکمی را به یک موضوع عمی نسبت میدیم ما، و این اشتباه هست، از اون مغالطه ما بالعرض به ما بالذات. ما هیچ وقت نمیتونیم حکمی را برای موضوع عمی نسبت بدیم. اگر بخواهیم در موضوع اخصی تجربه کردیم و به موضوع عم نسبت بدیم این مغالطه میشه. مثلا ما ناطق را در انسان تجربه کردیم، دیدیم هر انسانی ناطق، یا هر انسانی کاتب بالقوه است یا زاهک بالقوه است، بعد بگیم کل حیوان زاهک بالقوه، اینکه انسان که حیوان است، ما درباره این حیوان تجربه کردیم نتیجه بگیریم کل حیوان زاهک بالقوه، این مغالطه است. نسبت دادن ما بالعرض هست به ما بالذات. این حکمی که در اینجا برای حیوان اثبات میشه به عرض انسان است، حکم اصالتا مال انسان، پس باید وقتی در مقدمه برهان میاریم حکم رو بریم به موضوع ذاتی خودش، نه چیزی که بالعرض بهش نسبت داده میشه. در اینجا هم از همین قبیله که شما میبینید نتیجه یقینی نمیده، مال اینه که حکم ما بالعرض و ما بالذات رو با هم خلط کردیم. اگه بگید که خب ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این مال به ذات کدومه و بالعرض کدومه، بالاخره تجربه فایده نخواهد داد، برای اینکه همیشه احتمال میدیم که در اونجا این مال به ذاتی باشه، ما میگیم در تجربه هم خطا واقع میشه، مثل اینکه در خود قیاس هم واقع میشه، مگه هر کسی قیاس میکنه قیاس رو درست انجام میده؟ باید یاد بگیره درست دقت بکنه، مال بالعرض و مال بالذات رو بشناسه و هر حکمی به موضوع خودش نسبت بده. این معناش اینه که تجربه فایده نداره، مثل اینه که کسی بگه اصلا برهان فایده نداره، برای اینکه این همه فلاسفه برهان اقامه میکنن دادرش مغالطه میشه، از کجا بفهمیم درسته یا غلطه؟ این صحیح نیست، باید دقت کرد یاد گرفت تا موارد مغالطه رو شناخت. اینجا هم همینطوره، باید دقت کرد که هر حکمی را به موضوع ذاتی خودش نسبت بدیم نه به موضوع عرض. اما تجربه لیست تفید العلم لکثرت ما یشاهد و علی ذلک الحب فقط، بل اقتران قیاس بهی قد ذکرناه، که پدیده اکثری و دائمی اتفاقی نمیشه. و مع ذلک فلیست تفید علما کلیا قیاسیا مطلقا، علم مطلق کلی به ما نمیده، بل کلیان به شرط. همه این تجربه ها یک شرطی داره، اون شرط هاشو باید دقت بکنیم. و هو ان هذا الشيء الذي تكرر على الحس تلزم تباعه في الناحيه التي تكرر الحس بها، در این منطقه، در این آب و هوا، در این شرایط. بله، ان هذا الشيء که تکرر على الحس تلزم تباعه في الناحيه التي تكرر الحس بها، هذا الشيء تلزم تباعه امرن دائما، امرن باید، یا تباعه امرن باید باشه، و لازمه و تلزمه هم غلطه، باید یلمه باشه، تلزم و تباعه بگیم، حالا اگه تباع مؤنث باشه. برای لازمه تبع او در این ناحیه‌ای که حس درش تکرر پیدا کرده یک امریست که اون دائما برش مترتب میشه، الا ان یکون مانع اون. یعنی به استقرار شما برمیگردین به تجربه، معنیش اینه که برگردین به استقرار، به تجربه. اگر واقعا علم پیدا شد به وجود علت، این دیگه اسمش استقرار نیست، استقرار هست. یه وقت از ذهن شما به این مطلب منعطف میشه و واقعا کشف علت میکنید، یه وقت نه، صرف بررسی موارده، هیچ دیگه تجزیه و تحلیل ذهنی انجام نمیدید. اونو میگن استقرار، این یکی میگن تجزیه. حالا البته درباره این حرف هست که اینکه امر دائمی و اکثری اتفاقی نمیشه، خود این یک مسئله ضروری است، بدیهی است، این نظری است، این قاعده است، باید اثبات بشه. ما اگر این امر نظری باشه، چطور چیزی را که شما از بدیهیات حساب میکنین مبتنی است بر یک قاعده نظری؟ ما درباره این حرف ها هست. حالا علل مبنا، روی مبنای این که ما بگیم تجربه مفید یقین است، میخواد بگه با اون قاعده لطمه نمیزنه که بدون سبب نیست، باز کشف سببی است در اینجا. بله، فانه اذا حصل امر يحتاج لا محاله الى سبب ثم تكرر مع حدوث امر علم ان سببا قد تكرر. وقتی چیزی سبب دار هست و تکرار پیدا کرد، معلوم میشه که سببش هم تکرار شده. فلا يخلو اما ان يكون ذلك الامر هو السبب، یا واقعا خودش علت است، خود سقمون یا علت، اول مقترن السبب، یا همراهش چیزی است که علت سفر است، اولا یکون سببون، یا اصلا سبب ندارد. و این لم یکون هو سبب اول مقترن به طب به سبب، اگر نه خودش سبب باشد و نه سببی همراهش باشه، این نباید این امر حادث بشه. لم یکون حدوث الامر، نباید حدوث امر تحقق پیدا کند، مع حصولی بالاکثر، با اینکه در اکثرا حاصل میشه. بل لا محاله یجب ان یعلم انه السبب او المقارن به طبع السبب. پس این علم ضروری برای ما پیدا میشه که یا خودش سبب است و یا طبعا مقارن با چیزی است که اون سبب این اثر است. بله، اون به نسبت مقرونتین باید به سبب مقرونین باید باشه. و علم، حالا راجب اشکال دوم بلاد سودان و این حرفا، و علم ان تجربه لیست تفید الا فی الحوادث التي علی هذا السبيل و الی هذا الحد. با این قیود و شرایطی که گفتیم تجربه مفید یقین هست. و اذا اعتبرت هذا القانون الذي اعطيناه، اگر این قانون را به دیده اعتبار نگاه بکنی و درست دقت بکنی درش، سهل لك الجواب عن التشكك المورد لحال ناس سود فی بلاد سودان و ولادت هم سود. جواب از اون اشکالی که وارد شده است در مورد مردم سیاهی که در بلاد سودان هستند و فرزندان سیاه میزایند، به وجود می آورند، جوابش برای تو آسون میشه. جوابش چیه؟ و بالجمله فان الولادته ازا اخذت من حیثه ولادتون الناس سود او الناس فی بلاد کذا صحت منه التجرب. اگر ما ولادت سیاه را از انسان به این با این قید در نظر بگیریم که در این منطقه است، از چنین مردمی هست، این نتیجه هم صحیح است. میشه بگن که اهل سودان و فرزندانشون هم سیاه خواهند. و اما این اخذت من حیثه ولادتون الناسن فقط، اما فقط از این جهت بگیم که فرزندان انسان هستند، فلیست تجربت و متعطیتن به اعتبار الجزئیات المذکوره، با در نظر گرفتن این جزئیات یعنی این افراد سیاهی که در سودان هستند، اون تجربه کلی امکان نداره. از تجربت و کانت فی ناس سود و ناس المطلقون غیر ناس سود، موضوع تجربه شما انسان‌های سیاه بود، میخواید تعمیم بدید به مطلق انسان‌ها، و این نمیشه، این نتیجه قطعی نمیشه. و لحاظا فإن تجربت کثیر ما تغلط و ایزن اذا اخذ ما بالعرض و کان ما بالذات، مکان ما بالذات نظرد. در تجربه اگر ما بالعرض را جای به ما بالذات اخذ بکنیم، خب نتیجه غلط میده. ما به ذات انسان سود بود. ما وقتی انسان مطلق میگیریم، انسان مطلق معروض انسان سود هست، یعنی سود عارض او میشه، حکم مال سودش بود. اون وقت به معروضش نسبت بدیم که مطلق انسان هست، این غلط میشه نتیجه. فیوق ونن لیسه به یقینین یا لیسه یقینن و انما یوق اون یقین و منها متفق انکان تجربتن و اخذ فیه الشیء المجرب علیه بذاته. در صورتی تجربه افاده یقین می کند که تجربه اتفاق بیفتد و اخذ شود شیء مجرب، چیزی که بر او تجربه واقع شده است، بذاته اخذ بشه، خود اون شیء مورد تجربه را موضوع قرار بدهد. و اما اذا اخذ غیره من ما هو اعم من او اخذ فان التجربه لا تفید الیقین. و لسنا نقول ان التجربه امان عن الغلط، ما که نگفتیم در تجربه هیچ وقت غلط اتفاق نمیفته. و انها موقعه للیقین دائما کیف و القیاس ایضا لیس کذلک، در خود قیاس مگه غلط واقع نمیشه؟ بل نقول، حرف ما اینه، ان کثیرا ما یعرض لنا الیقین عن التجربه، ما میبینیم که در بسیاری از موارد از راه تجربه ما یقین برامون حاصل میشه. میخوام ببینیم علتش چیه، آیا از راه سبب حاصل شده یا بی سبب. فیطلب وجه و ایقاع ما یوقع من هل یقین، اون چیزهایی که ایقاع یقین میکند، میخوام وجه ایقاعش ببینیم چیه، چرا این افاده یقین میکنه. و هادا یکونو ادا امننا ان یکون هناک اخذ و شیئن بالعرض، و این در صورتی است که ما ایمن باشیم از این که بالعرض را به جای بذات گرفته باشیم، یعنی خاطرمون باید جمع باشه که موضوع قضیه بالعرض نبوده. و ذالک ان تکون اوصاف و شیئ معلومتن لنا، این در صورتی است که اوصاف اون شیئی که مورد تجربه است برای ما مشخص باشه. ثم مکان یوجد دائما او فلعفل اکثر به وجودهی امرون، وقتی اکثرا یا دائما این شیء اتفاق افتاد، یک امر دیگری به واسطه او تحقق پیدا کند. این فل اکثر را میگن برای اینکه ممکنه در بعضی موارد به مانعی برخورد بکنه، ممکن است مختزی در طبیعت چیزی باشد اما گاهی مانع جلوش را بگیره اثر نکنه، همون تأثیر اکثریش باز کاشف است از این که اتفاقی نیست. فاذا لم یوجد هو لم یوجد ذلک الامر، این جور باشه که اگر اون اتفاق نیفتاد، این اثرش هم اتفاق نیفته. فان کان ذلک ان وصف عام فالشیء به وصف العام مقارن للخاص، مثلا شما ببینید انسانهایی را تجربه کنید که حرکت بالاراده دارن، این حرکت بالاراده رو شما روی انسان تجربه کردید، روی حیوانهای دیگه تجربه نکردید، میتونید نتیجه یقینی بگیرید که انسان به ماهو انسان حرکت ارادی دارد. در صورتی که این حرکت ارادی در واقع مال حیوان است. ولی چون حیوان موضوعش اعم از انسان است، در مورد کل انسان هم شما یقین پیدا میکنید. چون وقتی درباره همه حیوانات بود، درباره انسان هم خواهد بود. پس اگر شما در مورد خاصی تجربه کردید و این اثر مال یک موضوعی بود که هم شامل این مورد میشه و هم شامل غیر این مورد، در این مورد هم شما یقین پیدا میکنید. اگر مال امری باشه که مساوی انسان باشه، اون مالی اون است که به سبب خاص، به سبب مقرون بهی باشه. مثلا فرض کنید که ذهن معلول ناطقیت است که ناطقیت مساوی با انسانه، باز انسان را وقتی تجربه میکنید که همه ظاهر که بالقوه هستن، نتیجه میگیرید که هر جا انسانی باشد ذهن که بالقوه هم خواهد بود. اینجا ذهن مال ناطق است، ولی شما به نوع نسبت میدید، مال جزء است به کل نسبت میدید. این هم اشکالی نداره، بالاخره ناطق هم مساوی است با انسان در خارج. و اما اگر این مال یک علت اخصی بود، همینطور که گفتیم ذهن را در انسان شما تجربه کنید و بعد نسبت بدید به حیوان، اینجاست که افاده یقین نمیتونه میکنه. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ وَصْفٍ عَامٍ، یعنی این اثری که پیدا میشود ناشی از یک وصف عام نیست، معلول یک امر عام نیست، فَالشَّيْءُ بِوَصْفِهِ الْعَامِ مُقَارِنٌ لِلْخَاصِ، اون شی با صفت عمومیش همراه خاص هم هست. اگر حرکت ارادی معلول حیوانیت بود، حیوانیت همراه انسان هم هست. فالوصف الخاص ایزن مقارن للحکم، و امکان ذالک الوصف مساوی لشی ایزن، اگر اون وصفی که موجب حدوث این پدیده شده مساوی باشد با موضوعش، مثل همون اسهالی که مساوی است با سقمونیا، البته اینجا اسهال اهم در غیر سقمونیا ممکنه پیدا بشه، ذهنی که مساوی است با انسان، و امکان بله فوصفه الخاص المساوی مقارن للحکم، پس هر جا این حکم باشه اون وصفش هم که مساوی است اونم موجوده. و اما امکان لوصف خاص بل اخص من الطبیعت التي للشيء، مال یک وصف خاصی نه تنها خاص که اخص از طبیعت هست. خاص که میگیم نه به معنای این که خاص به این طبیعت هست در غیر این طبیعت پیدا نمیشه، یعنی وصفی که از نظر مورد اعم است از طبیعت، طبیعت افرادش وسیع تر از این وصف خاص. اگه اینجور شد فذالک الوصف الخاص عسى ان یکون هو الذی تکرر علینا فی من تهنا، چه بسا اون را که ما تجربه کردیم در همون مورد خاص بوده. و فی اکثر الموجود من الشیء عندنا، اون چیزهایی که پیش ما بوده و دیدیم در اکثر این اثر را دارن، شاید همون مواردی بوده که اون خاص درش بوده. فیکون ذلک مما یهدم الکلیت المطلقه، اگر چنین احتمالی را داریم دیگه علم کلی مطلق نمیتونیم پیدا بکنیم. و یجعلها کلیتن و یجعلها کلیتا ما اخص من کلیت شیء المقدم مطلقه، بله یک کلیتی دارد اما اخص از اون کلیت مطلق، یعنی یک کلی مقید، انسانهای فی بلاد سودان. و یکون غفول عن ذلک مغلقا لنا فی التجربه من جهت حکم الکلی، اگر غفلت کنیم از این مطلب، عام و خاص درست تشخیص ندیم، ما بلر از امام ذات تشخیص ندیم، این موجب غلط میشه در تجربه از جهت حکم کلی. فان فی مثل ذلک و ان کان لنا یقین بان شیئا هو کذا یفعل امرا هو کذا، ممکنه ما علم پیدا کنیم که بله این سقمونیا موجب این صفرا است، اما هیچ وقت حکم کلی و دائمی برای ما افاده نمیکنه. فلا یکون لنا یقین بان کل ما یوسف بذلک شیئا یفعل ذلک الامر، فإنا أيضا لا نمنع أن سقمونيا في بعض البلاد يقارنه مزاج وخاصية أو يؤدم فيه مزاج وخاصية لا يسهل، یه سقمونیایی پیدا بشه که فاقد مزاجی باشد که در اینجا دارد، فاقد خاصیتی باشد که در این بلاد دارد، یا واجد یک خاصیتی باشد که اون مانع میشه از اسهالش، این محال نیست. بل یجب ان یکون الحکم التجربی اندنا هو ان سقمونی المتعارف اندنا، این جور سقمونیایی المحسوس هو لذاتهی او لطبع فی یسئل الصفرا الا ان یقاوم بمانع. این نتیجه تجربه میشه، این جور سقمونیایی در این آب و هوا در این شرایط یا خودش علت صفرا است یا یک طبیعتی که مقارنش هست. و باز این را هم بگیم که ممکن است حتی به مانعی برخورد بکنه و گاهی هم اثر نکنه الا ان یقاوم بمانع. منظور اینه که طبیعت خود سقمونیا یا طبیعت چیزی که ملازمه با سقمونیاست، احتمال بدیم که این سقمونیا یه چیز نامحسوسی درش باشه که ما نمیبینیم. اونی که ما میبینیم این برگ سبز مثلا میبینیم، اونی که این همونه، این همونه، یعنی اقترانش لطبع انفی هست، خود این طبع موجب این اقتران شده. و کذالک حال زمرد فی اعماءه الحیه، یکی از مثال هایی که میزدند این است که زمرد مار را کور میکنه. اینم باید بله چهار کنم، بله من آشنا نیستم با این چه در طبیعیات قدیم از این مثال ها بوده. ولو کانت تجربتون مع القیاس الذی یسحبها تمنع ان یکون الموجود و به نظر تجربی ان معنن اخذ و کانت تجربت وحده ها تو قول یقینه بالکلیت المطلقه. نتیجه این بحث این شد که تجربه در اون موردی که تجربه می شود و با همون قیودی که تجربه روش انجام می گیره یقین به ما افاده می کنه که در موارد مشابهش هم این اثر حاصل خواهد شد، اما به طور کلی افاده نمی کند. حالا میگه اگر بنا بود که صرف این که تجربه در یک مواردی با شرایط خاصی انجام گرفت نتیجه کلی مطلق بدهد، ولو کانت تجربه مع القیاس الذی یذهبها، با اون قیاسی که همراهش هست که گفتیم که اتفاق اکثری و دائمی نداریم، تمنع ان یکون الموجود و به نظر تجربی ان معنا اخص، مانع می بود از این که اون چه با نظر تجربی یافته شده ناشی از یک معنای اخصی است. یعنی ما این مواردی که تجربه کردیم اگه بنا بود که احتمال بدیم که این موارد ناشی از یک امری است که اون امر در همه موارد نیست، اگر مانع از این بود لکانت تجربه تو وحدها تو قول یقین بالکلیت المطلقه لا بالکلیت المقیدت فقط، یعنی فقط انسان‌های سودان رو وقتی تجربه کردیم دیدیم همه بچه‌هاشون سیاه میشن، کافی بود که بگیم هر انسانی بچه‌اش سیاه میشه، ولی تجربه همچون مانعیتی را نداره. ما احتمال میدیم که اون مزاج سودانی‌ها یا شرایط آب و هوای اونجا یا عوامل دیگه‌ای که مقارن اینا هست اونها مؤثر باشه، یعنی امر اخصی موجب این شده باشه که همه بچه‌هاشون سیاه میشن، چون این احتمال رو میدیم و تجربه این احتمال رو نمیتونه دفع کنه، لا منع نمی کند از این که این حوادثی که اتفاق افتاده ناشی از یه امر خاصی باشد که در کل موضوع نباشد. و از ذالک وحده لا یوجب ذالک الا ان یقترن به نظر و قیاس غیر القیاس الذی هو جزء من التجربه فبالحریه ان التجربه به ماهی تجربتون لا تفید ذالک. میبینیم تجربه خود به خود این معنا رو نمیتونه برای کلی مطلق ثابت کنه. و از ذالک وحدهو، یعنی این تجربه‌ای که در مورد خاص کردیم به زمینه اون قیاسی که همراهش هست لا یوجب ذالک، موجب این نمیشه که علم کلی و مطلق ما پیدا کنیم، مگر اینکه لا ان یقترن به نظرون و قیاسون غیر القیاس الذی هو جزء من التجربه، مگر از راه دیگری ما علم پیدا کنیم که منحصر است به همینو عرض کنم که اون چه در این موارد خاص هست در مورد کلیش هم هست، اون از راه دیگری کشف شده. فبالحری پس سزاوار است که بگیم تجربه به ماهی تجربتون لا تفید و ذالک. فهازا هو الحق، این مطلب صحیح هست. و من قال غیر هازا فلم ینصف، اگه کسانی اینجور نگند و این قیود رعایت نکنند انصاف ندادند. او هو ضعف ضعیف التمییز لا یفرق بین ما یعسر یعسر الشک فیه لکثرت دلائلی و جزئیاته و بین الیقین. اگه خیال کنیم که در همه موارد تجربه مفید یقین کلی هست، این مال این است که دیدیم بسیاری از موارد هست که دلایل جزئی زیاد داره، اطمینان برامون پیدا میشه، این اطمینان رو با یقین فرقش نمیذاریم. ضعیف و تمییز است، فرق نمیذارد بین اونجایی که شک درش مشکله نه محال، یأس و شک و فی، به خاطر اینکه دلایل و جزئیات زیاد دارد، میبینه جزئیات زیادی از این کلی هست که این حکم دارن، شک مشکل میشه درش که آیا در کلیش در همه موارد هست یا نه. بین اینجایی که شک درش مشکل است با اونجایی که یقینی است و شک درش محال است فرق نمیذاره. فانها هنا عقائده تشبه الیقین ولیست بالیقین. ما بسیاری از اعتقادات داریم که شبیه به یقین است، اطمینان های عادی که پیدا میکنیم، اما یقین فلسفی نیست اینا. فان کان ضرب من التجربه یتبعه یقین کلیون، بله افتاد، بله و بالجمله فان تجربته معتبره فی الامور التي تحدث على الشرط الذي شرطنا. تجربه تا اونجا اعتبار دارد که اون شرطی که ما گفتیم رعایت میشه و فی اعتبار علله فقط برای اونجایی که علل این پدیده ها شناخته بشن، همونطور که گفتیم که بالاخره بازگشت به علت میکنه. و این کان ضرب من تجربه، اگر یه جور تجربه ای داشتید که یتبعه یقین کلی حتم، بله علی غیر شرط الذی شرطناه لا شک فیه، اگر شما یه تجربه پیدا کردید یه جا که یقین کلی حتمی لازمشه، میآورد یقین کلی را و اون شرطی که ما گفتیم رعایت هم نشده درش، یعنی خصوصیات مورد و اینام را درش قید نکردید و یقین کلی هم بهش پیدا کردید و این شکی هم درش نیست، اگر چنین شد فیشبه ان یکون وقوع ذلک الیقین لیس عن التجربه. در اینجا باید گفت که این علم یقینی شما از راه خصوص تجربه پیدا نشده. کتاب ما تموم شد. الا انه امر یلزم انها، این ظاهرا در چنین موردی علم از تجربه به ماهی تجربه به عنوان امری که لازمه تجربه باشد نبوده، بل ان السبب المباین الذی یفید اوائل الیقین، بلکه یک سبب غیر از تجربه بوده همراهش بوده که اون افاده اوائل یقین میکند. این تعبیر اوائل یقین من اینجا سرم نمیشه که یعنی چی اوائل یقین را افاده میکند، به چه مناسبت اوائل اینجا فرمیده. اینم احتمال قوی میدم که عرض کنم بعدش تصحیفی باشه، یعنی کلمه چیز دیگه باید باشه. سبب مباینی است، یعنی سببی جدای از تجربه که اون سبب افاده یقین میکند نه خود تجربه. و خبره فی علوم غیر المنطق، این دیگه ربطی به منطق نداره که چه چیزهای دیگری ممکن است همراه تجربه باشد که مفید یقین باشد. فیشبه هن این ازن ان تکون تجربه تو کلمه اید، در چنین مواردی خود تجربه علت یقین نیست بلکه اعداد کرده، موعد بوده برای اینکه ذهن ما یک قیاس دیگری تشکیل بده و از اون قیاس افاده یقین کلی بشه نه تنها از خود تجربه. ولیس بذلک المعد الملزم الذی هو القیاس، نه اونجور معدی که خودش لازمش همیشه علم باشد که قیاس باشه، بل معدن فقط معدی ساده است، نه معدی که همیشه هم به دنبالش اثر مترتب بشه. نتیجه این که ما یک محسوس داریم و یک مستقرع و یکی مجرب. فرق بین محسوس و مستقرع و مجرب اینه که محسوس لا یفید و رأیان کلیان، البته علم ادراک حسی هیچ وقت افاده علم کلی نمی کنه، فقط یک حادثه خاصی را در زمان خاص برای ما ایجاد. و هازانه اما استقرا و تجربه قد یفیدان، فرقشون چیه؟ والفرق بین المستقرع و المجرب ان المستقرع لا یوجب کلیتن به شرط او غیر شرط. باز فرق این دوتا اینه که رأی کلی ظنی در استقرا پیدا میشه، اما اعتقاد یقینی کلی دائم به هیچ وجه از راه استقرا حاصل نمیشه. مستقرع لا یوجب کلیتن، کلیتن نه یعنی یقین کلی، یعنی اعتقاد کلی، نه بدون نه باشد و نه بدون شد، بل یوق ظنن غالبا. استقرا فقط ظنی را میتونه به صورت کلی به ما افاده کنه، یعنی ظن کلی دائم. اللهم لا یعور الی تجربه، همونطور که در خیلی از موارد از راه استقرا انسان منتقل به تجربه میشه، یعنی کشف علت میکنه، خب وقت برمیگرده به مجرب، ول مجرب یوجب کلیتن به شرط المذکور، که شرایط مورد تجربه را در نظر بگیریم.